پایگاه اینترنتی حجت الاسلام و المسلمین محمد علی جاودان www.javedan.ir.
در سجده باید بدن به مقدار گفتن ذکر واجب آرام باشد، به مقدار گفتن ذکر واجب باید بدن آرام باشد و هرگاه پیش از آن که بدن آرام گیرد ذکر سجده را شروع کند نماز باطل است. اگر قبل از اینکه ذکر سجده تمام بشود از جا بلند بشه نمازش باطله. سربر داره این هست. هنگامی که مشغول ذکر نیست در حال سجده، هنگامی که مشغول ذکر نیست میتواند بعضی از اعضاء هفت زمین بردارد یا جا به جا کنند. سجده پیشانی، یعنی جز پیشانی بقیه رو میشه وقتی آدم ذکر نمیگه میتونه جاش رو بیمر اومد. مثلا فرض کنید شما دست گذاشتید یه دونه سنگریزه است که دستتون آزار میده، ذکر نمیگین جای دستتون این ور اونور میکنید، اب نداره. ولی در موقع ذکر جایز نیست حرکت هیچ کس از هفت جایی که باید در حال سجده بر زمین باشد وقتی آدم مشغول ذکره جایز نیست حرکتش بده، جا به جا کنه. بعد از سجده اول باید بنشیند، باید بنشیند تا بدن آرام گیرد، سپس به سجده رود. هرگاه در اثناء نماز چیزی را که سجده صحیح هست کاغذ باشه، رو کاغذ میشه سجده کرد. کاغذ از چوبه، حالا مثلا فرضمون این است که از چوبه، مشکل نداره. اینقدر مثلا کاغذ باشه بسه، یا حتی کاغذ، یعنی دستمال کاغذ، این البته فرضش کاری نیست که از چوب بگیرن، ظاهرا عمدش هم همینطوره. هرگاه در اثناء نماز چیزی را که سجده بر آن صحیح هست از دست بدهد، اگر وقت نماز باقیه، خب بعضی از فقها فرمودن این نماز رو تمام کن، نماز رو دو مرتبه بخون. بعضا میگن که خب نمازت خرابه، بشکن، دو مرتبه نماز رو شروع کن. اگر دیر وقته دیگه وقت نداریم، اون میگن هی بگرد یه چیزی پیدا کن. اگر لباس پری یا کتانی به تن داری، مثلا این پارچه کتانی مثلا یا پنبه رو این سجده کن. یه همینطور عقب میرن تا وقتی که هیچی گیر نیمد پشت دستت سجده کن. من پشت دست رو نمیشه از اول شما پشت دست سجده کنی. پس اگر وقت نماز باقیه، از این دوتا نظر وجود داره، اگر وقت نماز باقی نیست دیگه وقت نداریم، آخر وقته، اگر این نماز رو بشکریم دیگه نمازمون میفته بعد از آفتاب، مثلا گفتیم که هی میگردیم چیزی پیدا کنیم. در نهایت مثلا روی پشتی بس، باز میگن در نهایت روی این انگشترا که معدنی نمیشه سجده کرد، مقدارش هم که کافی نیست. حالا بر فرض اگه باشه کافی باشه مثلا روی انگشتر مثلا سجده میکنه. اول این مقدار مسئله امر معروف رو عرض کنم یادتون باشه، پیشم هم عرض کردیم، شبایدی هم عرض کردیم. اگر اقامه یک فریضه واجبی ترک شده، ما میخواییم واجب رو به پا بداریم یا جلوگیری از یک منکر به یک گناه وابسته از من یک مال فراوانی از جیبم خرج کنم، بیان واجب نیست، واجب ها. اگه من این کار رو نکردم مثلا 10 میلیون تومان برم مغازم بفروشم، 10 میلیون تومان بیان بدم واسه این که این واجب به پا بشود یا این حرام جلوگیری بشود. واجب نیست بذلش این مقدار. میفهمم البته کار خوبیه، این متن تحریر الوسیله دارم برای، لکن میفهمم البته این کار خوبیه، مگر اینکه آدم به حرج بیفته. بعد از این مثلا کسی که مغازه داشته، زندگی داشته، مجبور بره سر چهار رو وایسه دنبال عملیاتی بگرد، به حرج و شدت میفته، در اون صورت دیگه خوبم نیست. میگن اگر به حرج و شدت میفته اصلا شاید بگیم جایز نیست دیگه این مقدار خرج کردن برای اینکه یک واجبی بپاشن. خب اما نعم لوکان الموضوع به ما یحتم و به شاره، اما اگر اون واجب یا اون حرام یه چیزی که خیلی مهم از نظر شارع مقدس، از نظر صاحب دین، از نظر پیامبر خدا این خیلی مهمه و راضی نیست این کار مثلا ترک بشه، واجب است. ولو نصف زندگی من از بین میره باید بدم برای اینکه این واجب بپا بشه، این گناه جلوش گرفته بشه. یه مسئله، اگر امر اون معروف و منکره که من معروف میخوام امر کنم، منکر رو میخوام نهی کنم، اون معروف و اون منکر جز امور مهمی است که شارع مقدس با اون اهتمام دارد، خیلی به نظرش مهمه. مثالش دارن اون مرتبه دیگه هم که خدمتون خوندیم، اینا رو خوندم خدمتتون، مثل این که اینجا مثال قبیله زدن، مردم شهر در معرض خطر جانی هن، اما برم جلوشو بگیرم نذارم که جان اینو بخوام. این حفظ یک قبیله مثال زدن، حالا من میگم یه شهر، مثلا یه شهر جانشون در خطره، من میتونم جلو بگیرم، نوامیسشون در معرض خطره، آثار اسلام در معرض خطره. مثال یه دشمنی آمده میخواد کعبه رو ریشکن کنه، بداریم جونمونو بدیم نذاره، محو آثار اسلام. مثال باز زدن مثلا محو بعضی شعائر اسلام، مثلا یه دشمن آمده میخواد نماز رو ریشکن کنه، نمیشه دیگه، این من 100 تومن پول بدم جای این نیست دیگه، من مالم رو بدم نی این نیست، جونم نه، این دیگه مهم نیست. میگن که در امثال این جورجه ها باید ملاحظه بشود اهمیت مسئله. پس بنابراین نگو ضرر داره، ضرر ما همه جا نیست، ضرر ما رو اون مسائل معموله. مثلا یه جوانای خوبی بودن، یا مثلا سر یه چهار را بایستده بود، یکی داره روزخوری میکنه، این هم که آقا روزخوری نکنه، اونم با چاقو زد تو شکمی، این اگه میدونست اون چاقو میزنه دیگه جایز نبود، جایز نبود امر معروف کنه. بی آدمی که اینجور جرأت داره، پس مطلق ضرر ولو ضرر جانی یا به زحمت افتادن، مثلا 20 سال میدازنش زندان، اینا مهم نیست، همیشه نگید همیشه جونم مثلا در خطر مالم دار، این همیشگی نیست. میگن اگر اقامه دلائل اسلام به طوری که زلالت رفع میشود، لازمش بذل جان، بذل مال واجب است، حتی در حدی که تمام مالم رو من بدم، جانم رو بدم، این دین رو به وسیله این من کمک بکنم، واجبه، چه برسد که میگن اگر اندک باشه. پس ما در جریان شهادت حضرت حسین اصلا این طرح نفرمایید که مثلا جانش در خطر بود نباید بره جانش، اینو طرحش رو کردن سالها، هزاران هزار نفرم اون کتابا رو خوندن، اون حرفا رو شنیدن و پذیرفتن. یه آقای دانشمند، یا البته دانشمنده، مثلا تحصیلاتشون در زمینه طب بود، بعدم سالها مثلا فیزیک درس بود، شیمی درس بود، بعد این کتاب خونده بود، به 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 اهل فن لازمه، مسئله اهل فن میخواد، اهل فنش اینه. اسلام در زمانی که حضرت حسین قیام کرده به یک خطری افتاده، دیشب یه چیز شخص کردم و امشب اگر خدا کمک بکنه، مرحمت بکنه، میخوام یه بحث دومی شخص کنیم که مهمتر از حرف دیشبم هست. مسئله بعدی، ولو وقت بدعتون فی الاسلام، در اسلام بدعتی پیش آمد، اینجا وظیفه علما میشه دیگه، اون وظیفه امر معروف مال همگانه، باشیم اصل دین در خطره، همه باید قیام کنن، اما اینجا صحبت بدعته، وقتی بدعته و کان سکوت علماء دین و رؤساء المذهب موجب حد که اصل اسلامه، ضعف عقاید مسلمینه، واجب از انکار کنن این بدعت رو، باید فریاد بزنه بگی این راه نادرسته، این غلطه، این مثلا چی چیه، به ایت وسیلت ممکنه، به هر وسیله ممکن. ببینید باز سبان کان الانکار رو مؤثرن، میخواد این فریادی که میزنه نتیجه داره، اون ریشه‌کن میشه یا نمیشه. مثل علمای عصر مشروطه، اونایی که مخالفت کردن با این نظر نگاه میکردن به مسئله، اونایی که مخالفت میکردن به راحتی دار رو پذیرفت، خندید و رفت سر دار، گفت بودن هر راهی میشه تو باید مخالفت کنی، آقا هیچ اثر نمیکنه ها، تمام عمر دوران مشروطه به ایشون فحش دادن. باشه، اینا مهم نیست. مؤثر نیست فریاد من، مؤثر نیست سری که دادم، باز مهم بعیت وسیلت ممکنتن سوان کان الانکار مؤثرن فی قلع الفساد ریشکن میکنه یا نمیکنه. میگن خواسته ضرر و حرج اینجا ملاحظه نباید کرد، باید اهمیت مسئله رو اندیشید. اگه مسئله مثل آنچه که زمان حضرت حسین اتفاق افتاده، ببینید محض رضای خدا دقت کنید، اولین کسان که بعد از پیغمبر سجده پیغمبر نشستن، این مرد پیغمبر سه تا پله داشت، دو تا پله داره، پیغمبر رو اون پله بالا می نشستن، اون آقای اولی رو پله دوم نشست، آقای دومی رو پله اول نشست. حسین اون چیکار کنه؟ باید بره زیره. اومد این بالا نشست. خب اولین آقا شد خلیفت رسول الله، این متن تاریخ ها، اولی شد خلیفت رسول الله، دومی شد خلیفت و خلیفت رسول. بعد ظاهرن یه تحریحی ریخن، ظاهرن ظاهر این است که یه روز میگه مغیر ابن شعبه اومد، جز اعضای حزب بود، قصه نداره، جز اعضای حزب بود، از در وارد شد سلام کرد به خلیفه دوم، السلام علیکم یا امیر المؤمنین. آه نرف چی بود زدی؟ از کجا آوردی اینو؟ ماها مگه ما مؤمن نیستی؟ ماها مگه مؤمن نیستی؟ بلا آقا همه شما مؤمن، ما شما امیر ما نیستی؟ عجب امیر اون پس درسته. از اون وارد دیگه خلیفت و خلیفته، بعدم سومی بیاد بیه مثلا میشد دیگه مثلا شعر خلیفت و خلیفته خلاص بوده میشد. چون امیرون تموم شد عصر معاویه، اومدن گفتن یا خلیفت الله، ولین بار در عصر معاویه به ایشون گفتن خلیفت الله. پایان این دوران رسیدیم به جایی که استاندار کوفه به مردم میگفت، خود دقت کنید، به مردم میگفتش که شما چرا میرین استخون پوسیدن رو مدینه، یعنی استخون پوسیدن رو زیارت میکنین، یعنی چی؟ برین شام خلیفه رو زیارت کن، خلیفت الله، برین خلیفه رو زیارت کن، دارین سنگا چرا میگردین؟ خانه کرد دور سنگا چرا میگردین؟ برین دور قصر خلیفه بگردین. بعد در خطبه نماز جمعه، خطبه که عموم مردم نشستن، ایشون نماز مثلا میخواد بره نماز بخونه، خطبه بخونه، خطبه خونه، تو خطبه میگه آقا شما یه نفر برای یه کاری فرستادی، حالا مثلا پیک بره دیگه، مثلا پست هست به صورت پیک، مثلا شما تلفن میزنی اون پیک میاد در خونتون، یه چیز دستش میدی میاره میرسونه، من یه پست هم بهش میدی، این میشه پیک شما. رسول اصطلاح دقت کنید، رسول شماست این آدم، فرستونی که ما برسونه، یه نامه رو برسونه، یه دونه هدیه دارید میخواییم برسونه به پلان جا. شما خودت هم مثلا فرض کنه که حج مشرف شده، یه خدا بر همه روزی کنه، به برادرت گفتیم داداش خونه ما سر بزن، هر روز صبح بیه خونه ما بینیم چی کار دارن، یا فرض کنید تجارت خونت رو مسافرت رفتی، پسرت میگی یا هم مثال برادرت، برادرت میگی بیا اینجا منم مثلا امضای شما رو چیکار کردم، چون بیا جای من امضا کن. خب این جانشین شماست، خلیفه شما این برادرت که اومده توی تجارت خونه شما نشسته، امضا داره، میتونه چک بده، میتونه خرید کنه. اون برادر که فرض کن تو خونه شما گفتید بیا خونه ما رو وارسی کن، مثلا دقت کن، مواظبت کن، اون میاد تو خونه میگه مثلا وضع چطوریه، مثلا بچه مریض نیست، من گوشت میخوام، زندگی رو اداره میکنه، محرم خونه شماست. کدوم مهمتره؟ اون پیکه مهمتره یا این که خلیفه شماست؟ یه همچی ترهیری میخواست بگه عبدالملک، عبدالملک خلیفت الله، محمد رسول الله، اون فرستاده است، اون خلیفه است. کدوم مهمتره؟ این فکری است که در عصر بنی امیه تبلیغ میشه. یه ذره بیم جلوتر، حجت الوداع و ما هم میگیم مثلا 120 هزار نفر، 140 هزار نفر مسلمون از همه قبائل، از همه نقاطی که اون روز مسلمونن، هر کسی تونسته بوده بیاد، پیغمبر فرمودن بیاد، میخوام بریم حج، حج من میخوام تعلیم بدم. اومدم مردم مدینه، مردم مکم هستن، حج رو در حضور این جمعیت پیامبر انجام داد، ذره ذره نشون داد. مثلا فرض کنید ایشون جلو راه میرفت، پشت سرش بقیه جمعیت دارن طواف میکنن، نشون داد. مثلا دقت کنید پیامبر با شتر طواف کرد، شتر که شونه شد با مواظبت نمیکنه که ما مثلا طواف میکنیم، دائما مواظبت میکردم یه خطی که از این شونه به این شونه از خانه بیرون نره، شتر هم چه مواظبتی نمیکنه، شتر میره. پس پیغمبر سوار شتر طواف کرده، ما هم یاد میگیریم که مثل پیغمبر طواف. آقا لازم نیست اون دقت هندسی لازم نیست، خط بکشی، فقط میگن مواظب باش روت به قبله نشه، این روت به کعبه نشه، پشت به کعبه نشه، اینجوری دیگه اب نداره. ما از پیغمبر باید یاد میگرفتیم اومد که حتی یاد بده. و بعدم مثلا داستان قدیر شد، این کارا تو این سفر نشون داد، حج و عمره با همه، حج و عمره با همه. شما حج تمتع میرون اونا که رفتن میدونن، یه عمره میکنن از لباس بیان بیرون، بعد دو مرتبه احرام میبندن میرن حج، میشه عمره تمتع حج تمتع در حضور چند؟ مثلا سال 50,000 نفر. آقای خلیفه دوم در مثلا سال سوم حکومتش تقریبا 2.5 سال، دقت کنید 2.5 سال، خلیفه اول خلافت داشته، حکومت داشته، 3 سال هم اینجا، مثلا 2.5 سال 2.5 سال حساب کنی، 5 سال از اون حج 5 سال گذشته. خلیفه گفت هر کسی عمره و جبا هم انجام بده شلاق کشش میکنه، شلاق کشش میکنه هر کس، یعنی این حج پیغمبر عمل کنه، من حرامش کردم، من حرام کردم، هر کی انجام بده شلاقش میکشی. آدم در عصر خلیفه سوم انجام داد، اینو سر و ته سوارش کردن به یک مرکب. قدیم اینجوری بود، برای اینکه آبرو یه نفر ببرن اینجوری عمل میکرد. امروز هم مثلا فرض کنید یه وقت یه دزدانم چیچه میگیرن، مثلا یه باشون میارن که تو محلشون آبروشون بره، اینجوری اینو گردودن تو شهر. چرا؟ چون به حج پیغمبر عمل کرده، یه چیزی زمان پیغمبر بوده، من حروم میکنم. این آدم به نظرتون چیه؟ کجا اومده جا گرفته؟ حالا ما حداقل میکنیم، پایین میاریم، کمش میکنیم، میگیم شده تای پیغمبر، مدعی شده جایگاه پیغمبر، پیغمبر حلال کرده من حروم میکنم، پیغمبر واجب کرده من حرومش میکنم، و بعد عقاب میکنم. گفتود هر از متحت و نسا انجام بده منش سنگسار میکنم، به عنوان زنا سنگسار میکنم، ازدواج موقت من سنگسار میکنم. سنگسار یعنی چی؟ ایشان جرأت نمیکردن، نفس هیچ کس نمیکشه. من عرض میکنم که اینا شروع کردن، مادن جای پیغمبر، بعد رفتن بالاتر جای خدا نشستن، بر جایگاه خدایی نشستن. حالا اونها هاشو میگیم، کسی توی کتاب شیعه هست لحوف سیدیم تابوسو خوندن، این عبارت روایت اونجاست، جاهای دیگه هم داریم، تو کتب اهل سنت هم دارم، در کتب دیگه شیعه هم هستش. حرف اینه 30,000 نفر در کربلا آمدن، 30,000 نفر در کربلا جمع شدن، کلون یا تقربون الالله به دم الحسین. یعنی چی؟ تاریخ طبریه اسم آدمشو داره، مثلا این داستان ابو مخنف نقل کرده، ابو مخنف تقریبا جز بهترین مورخین کربلا است، جریان کربلا رو مورخین متعدد نقل کردن، دست ما نرسیده، این نوشته ایشون به دست رسیده از طریق تاریخ طبری. تاریخ طبری ابو مخنف مورخ شیعه است، اما نقلش رو طبری آورده. نفریست به نام مسروخ ابن وائل، میگه من در صفای جلوی لشکر عمر صد قرار گرفتم، شاید بتونم این تیکش رو حذف میکنم، خلاصه یه چیزی گیرم بیاد که مثلا یه منزلتی نزد عبدالله ابن زیاد پیدا کنم، کار نداشت. میگه ما رسیدیم به لشکر حضرت حسین، ما لشکر از کوفه حرکت کردیم، رسیدیم به لشکر حضرت حسین، یه مردی از جمع ما جدا شد، رفت جلوی لشکر یاران حضرت حسین علیه السلام. مرد به نام ابن حوزه با هجینی و واو و سو و تی کرد، رفت جلوی لشکر ایشون و گفتش که افیکم حسینون، آیا در میان شما حسین هست؟ یعنی الان جلوی تو این لشکری که من الان جلوشون وایسادم، تو این لشکر حضرت حسین هست یا نیست؟ میگه که خود حضرت حسین سکوت فرمود، دو مرتبه گفت، باز امام جواب نفرمود، سه مرتبه گفت، امام فرمود بهش بگیم بله، خودشون نمیخواست جواب ده. گفتم بله، این الان حضرت حسین از اینجاست. چی کار داری؟
گفت اومدم بشارت بدم به جهنم.
چرا؟ چه مصیبت؟ یا حسین ابشر به نار.
بعدم امام اینو نفرین کرد، همونجا چرخید و اسبش زدش زمین و پاش توی رکاب گیر کرد و اووردش نقطه آتیشا. اون نفری که گفته بود من اومده بودم که یه چیزی از لشکر حضرت حسین مثلا بزنم ببرم که بعد یه منزلتو نمیدونم چیز پیش عبدالله بده کنم، دیدم عجب دعا آن مستجاب شد، کشیدم که من رفتم. اونش کار نده، مثلا بیانش مهم نیست، مهم این بود این اومده جلوی لشکر حضرت حسین میگه ابشر بنار. چرا 30,000 نفر اومدن به کشتن حضرت حسین، تقرب میخوان به خدا.
سال بعد از شهادت حضرت جریان کربلا سال 62 اتفاق افتاده، اوائل سال 61 سال از محرم شروع میشه، بس اوائل سال 61 داستان کربلا اتفاق افتاد. در سال 62 یا 63، حالا الان اینو شک دارم، مردم مدینه شورش کردن علیه یزید، شورشی جدی کردن، لشکر ترتیب دادن و مثلا با پسر عبدالله حنظله قسیل الملائکه، حنظله قسیل الملائکه که میدونی در جنگ احد رفت کشته شد و مثلا پیامبر فرمودن که میبینم از آسمان فرشتگان آمدن دارن غسلش میدن، حالا ببرش کار نداره. او مشهور شد، یه نام‌آوری بود، شهید نامونشونداری بود، عبدالله محترم بود، مردم باهاش بیعت کردن برای مقابله با یزید. رفت به دیدار یزید، شام رو دید و از اینقدر بد بود که اومد گفت که من احساس میکنم اگر ما سکوت کنیم از آسمون مثلا سرمون برامی نازل میشه، من باشم و بچه های خودم همین 7-8 نفری ما قیام خواهیم کردن. مردم هم کمک کرد، یه چند هزار نفری باش بیعت کردند و خب یه فرمانده لشکر طلب کرد، مردی بود پیر مرد به نام، اسمش مسلم بود که بعد اسمش گذاشتن مصرف به خاطر خونریزی هایی که کرده بود. مسلم رو یزید فرمانده لشکر کرد، معاویه چیز کرده بود، سفارش کرده بود اگه وقت گیر کردی به مردم مدینه اینو بذار سر لشکر. فرمانده لشکر شد با لشکر 12,000 نفر اومدن طرف مدینه. گفته بود که اگه اینا پذیرفتن حکومت ما رو دست از شورش برداشتن، خب احترامشون کرد مثلا پول بده چی و برگرد به شهرتون، اگر نه باشون میجنگی، اگه غلبه کردی 3 روز من جان و ناموس مردم مدینه رو تو حلال کردم برای تو لشکر. اینا همین جریان اتفاق افتاد، اینا با هم جنگیدن، ابتدا اونا خیلی پافشاری کردن اما سرانجام و فرار کرد. این لشکر شام داخل شهر شد، 3 روز اجازه یافته بود هر چی مال میخواد ببره، هر کسو گیروردن بکشن به الاخر، جان مال ناموس حلال. خب کارو چیز کردن، لشکر کارو تموم کرد و مردم مدینه بیعت کردن. بعد گفتی که شما بیعت میکنین، باید بیعت کنین که ما بنده زرخریدی هست. یکی اومد گفت من بیعت میکنم بر کتاب خدا، همه رسم اینجوری بود دیگه، بیعت میکنم بر کتاب خدا و سنت پیغمبر. نمی گفت من اومدم بیعت میکنم بر کتاب خدا و سنت پیغمبر. این چقدر بده، با یزید هم بر کتاب خدا و سنت پیغمبر بیعت نمیتونه بکنه. حالا درست این گفت خب بخوابونین سرش ببرین، معطل نکنن سر بریدن. یه چیز غریبی بود، اون آدم شهر رو رفت روب کردن، صاف کردن، حرکت کردن، مردم شهر مکه شورش کردن به فرمانده عبدالله هم زبیر که دیشب براتون عرض کرد، اونم شورش کرد. این لشکر رفت وسط راه، این پیرمرد بود، حالا اول جا نبود، یه طبیب همراهش فرستاده بود یزید که اگه مثلا وسط راه یه جایی مریض شد مثلا اون مداوا کنه. حالش به هم خورد، افتاد توی بستر و رو به قبله. اینجا مثلا گفت منو بنشونه، بستری که رو به قبله است منو بنشونید، نشست با خدا صحبت کرد. این عبارت است که در کتاب انصاب الاشراف که حالا اون دوستان آورده بودن از روش نوشتن برای من، توی طبری هم نظیرش هست. همه مورخان بزرگ که اسلام اینو نقل کردن، عبارتی که شون آخرین لحظات عمرش بود.
گفت خدایا تو میدانی من هرگز با هیچ خلیفه‌ای مخالفت نکردم، من نسبت به هیچ خلیفه‌ای قش نکردم، مخالفت نکردم، تو دلم علیهش مثلا فکر بد نکردم، چه در سر چه در علانی، نه تو دلم فکر بد کردم در مورد هیچ خلیفه‌ای، نه در ظاهر عمل خلافی کردم، و من پاکیزه ترین عملی که در تمام طول عمرم انجام دادم این قتل عام مردم مدینه است. 10,000 نفر به طور رسمی مثلا آمار کشته هاست که گفتن بیشترم بود که ما نمیدونیم. 70 نفر از صحابه پیغمبر در این کشته شدن. چیزای بعدیشون نمیتونم عرض کنم که چطور شد اونش نمیتونم عرض کنم. گفت خدایا من پاکیزه ترین عملی که در تمام طول عمرم انجام دادم و برای این بیشتر از این بهتر از این بر خودم سراغ ندارم، یکی شهادت الله اله الا الله، من طور به وحدانیت میشناسم، دوم قتل عام مردم مدینه است. این دوتا عمل پاکیزه رو من بر خودم سراغ دارم، شهادت به وحدانیت توست، دوم قتل عام مردم مدینه است. اگر با وجود این دوتا کار منو به جهنم ببری، من میشه من پیش تو خیلی گناهکار بودم که عملی به این پاکیزگی نتوانسته از گناهان من رو پاک کنه. دقت کنید رو به کنار هم میخوایم بگذاریم. 30,000 نفر اومدن توی کربلا، پسر دختر پیغمبر رو به قصد غربت میخوان بکشن. فرمانده لشکری که شهر مدینه رو قتل عام کرده میگه بهتر از این قتل عام چیزی سراغ من ندارم بر خودم. یه چیز دیگه هم بکنم، چیز دیگه چی بود؟ اون که اومد به حضرت حسین گفت بشارت باز به آتش. همش مهمه، حلقه های بحث ماست، همش مهمه. میشه ویدیو هم شد اینو به آخر برسونیم. این مرد، همینجور دفنش کردن. یه فرمانده دیگه نفر دوم گذاشته بود یزید که اگر این از دنیا رفت، مردیست به نام حسین، دقت کنید با ساد، جز فرماندهان لشکر یزید حسین بن نمیر، این فرمانده لشکر شد. این آمدن شهر رو محاصره کردن، مکه رو محاصره کردن، و جنگ بین دو طرف، تیراندازی بینشون هست و چیزای دیگه جنگ هست. از اطراف، چون مکه در گودال واقعه، از اطراف کوه هستش، اینا مثلا میرفتن بالای کوه ها، از اونجا آتش پرتاب میکردن، کعبه آتش گرفت، کعبه پرده داره دیگه، پردهش سوخت، مثلا در چوبی داره، در چوبی سوخت، همینطور سوخت کعبه. این حوادث اتفاق افتاده، مدت مدی طول کشید محاصره، این حوادث هم در این مدت اتفاق افتاده. عبدالله بن زبیر قاضی داشت به نام عبدالله بن عمیر لیسی. میگه وقتی سر ظهر، دقت کنید سر ظهر، همینه که کعبه رو به منجنیق بستن، به اصطلاح زمان ما توپ بستن، باز به سوی همون کعبه با اینسان نماز میخونن. اونایی که اون توان از مثلا خودشون دفاع میکنن، اونا به سوی کعبه نماز میخونن. اینایی که به کعبه حمله کردن، اونا به سوی کعبه نماز میخونن. پس وقتی که سر ظهر جنگ متوقف شده، قاضی شهر مکه که قاضی ابن زبیره، میره بالای کعبه که بلندترین جای اون روز است، اون ساختمانهای مکه است، از اونجا با مردم شام صحبت میکنه. قام علی الکعبه فنادا به علا صوته یا اهل شام هازا حرم الله الذی کان مأمنا فی الجاهلیه. اینجا حرم خداست، در عصر جاهلیت مثل کفر و شرک اینجا مأمن بوده. اگه کسی آدم کشته بود به اینجا پناه میورد، کسی دستش نمیزد، دزدی هر کاری کرده بود پناه که میورد کسی بهش کار نمیورد، در اصل جاهلیت مأمن بوده. اگر یه مثلا یه آهو فرض کنید فرار میکرد، به دنبال مثلا شکارچی دنبالش بود، این فرار میکرد میومد داخل، دیگه کسی دست نمیزد. یه پرنده میومد، کسی به پرندهش دست نمیزد. اینجا طیر و صید اینا همه اینجا در پناه بودن، هر کسی اینجا در پناه بود. فتقوا الله یا اهل الشام، از خدا بترسین، به این شهر اینجور حمله نکنین، آتش نریزین سر مردم این شهر. اینو قاضی میگفت هر روز در برابر مردم شام. چی میگفتن؟ میگفتن اطاعت شما بیاین زیر بار اطاعت یزید، ما همین از شما میخوام. الکره برگردی از این راهی رفتیم،
مخالفت با حکومت امیرالمؤمنین یزید بن معاویه جایز نیست. برگردید اینجا از رواق قبل المساء صبح بیاین، نذارین به شب بیفته، به سرعت هر چی زودتر توبه کنید. بعد خودمشان با همدیگه وقتی دارن صحبت میکنن توجیه میکنن عمل خودشون رو، اینه میگفتن. فقال بعض اهل شام ان الحرمت و طاعت اجتمعا، حرمت خانه و اطاعت از خلیفه با همدیگه برخورد کردن. قبول داریم خانه کعبه محترمه و اطاعت از خلیفه، این دوتا با هم برخورد کردن. غلبت طاعتو علی الحرمه، اطاعت از خلیفه بر حرمت خانه غلبه داره، اطاعت از خلیفه بر حرمت جان مردم بیشتر اطاعت. حال اصل دین شده، خلیفه شده اصل دین. اینا یه ذره از یعنی یه ذره 1400 سال حادثه گذشته، تقریبا 1400 سال گذشته، این یه ذرهش به دست ما رسیده. ما عرض میکنیم یواش یواش در طول زمان خلیفه پرستیده شد، شد اساره اسلام. هر کسی اطاعت میکنه از خلیفه، هر کار دیگری بکنه مانعی نداره. پسر پیغمبر حب نداره کشتنه. شهر مدینه رو از کردیم قتل عام کردن، مردم پناه بردن به قبر پیغمبر، همونجا سر بریدن. اینقدر سر بریده بودن توی بالا سر قبر پیغمبر و مسجد و نبی که اسب که اونجا اسبشون رو میبستن تو مسجد، اسب میبستن، اسباب تا مچش تو خون بود. نماز مردم چه شد، مال مردم چه شد. بعدم حالا اومدن مکر خراب کرده، اصلا خودش ترخ نیست در راه اطاعت از خلیفه. مکه رو میشه خراب کرد، مدینه رو میشه نابود کرد، پسر پیغمبر میشه نابود کرد. طول زمان تبلیغاتی که بالخصوص در عصر بنی امیه شده، خلیفه جای خدا نشسته است. من عرض میکنم دقت کنید به حسن رضای خدا، بزرگترین بتیست که در اسلام اتفاق افتاد، بزرگترین بتی که در طول تاریخ پرستیده شد، هیچ وقت هیچ بتی به این بزرگی وجود نداشت در طول تاریخ. خلیفه بت شد، بوتی که به بزرگیش وجود نداشت. امام حسین اومد کربلا، این بوتو بشکنه. کی پیروز شد؟ امام حسین پیروز شد. این بازی بحث دیگه لازم داره. پس نه که این حالا تو زمانه بلخوز قبل از انقلاب مثلا برای آزادی، آزادی یعنی چی؟ حسین اومد برای آزادی، خدا پرستی تبدیل شده به بودی در اسلام. بابا اسلام یعنی توحید، آخرین دین خدا، خدا پرستی، یک تا پرستی شده بت پرستی. منم بت انسانی، فرعونم میپرستیدن، فرعون خدا بود، اما نه به این بزرگی. هیچ خدایی به بزرگی این بتی که در اسلام، این بتی به بزرگی بتی که در اسلام پرستیده شد نبود. یه نکته عرض کنم و تموم. ببینید توی زیارت اربعین یه عبارتی داره، زیارت های دیگه هم داریم، یعنی سه تا زیارت من پیدا کردم، این عبارت در سه تا زیارت آمده. خوشو حضرت حسین داد برای که مردم از جهالت نجات بده، یک از زلالت نجات بده، دو جهالت زلالت. اینو دقت کنید بفهمیم و بگذاریم دیگه عرضان تموم بشه. زلالت، جهالت، زلالت همین است که این آقا معتقد است که مردم مدینه را قتل عام کرده، این بهترین عملی است که تو دنیا داره. اون اومده به حضرت حسین میگه که بشارت با تو را به آتش، این لشکر آمده کلون یتقربون الی الله، اینا ضلالت هست، یعنی به او به نهایت. مردم معمولی چی؟ مردم معمولی نمیدونن این چیزا رو، اینا سلطنت دست ایناست، اینایی که خلیفه رو خدا میدونن حکومت دست ایناست. 4 سال، 10 سال، 20 سال که دیگه میگذشت، یه حرفایی که از که استاندار کوفه گفت اینو مال تقریبا 20 سال 30 سال بعده، یه نفر حرفشو نخرید، گفت این نمیدونم این استان بوسی داره چرا میرین زیارت میکنین، برین خلیفه رو زیارت کنین، هیچ که حرفشو نخرید. چراشون خون حضرت حسین در این فاصله ریخته شده. طول زمان مردم عوض شدن، خلیفه پرستی دیگه ریشه کن شد. با
بزرگترین کاریست که در طول تاریخ ائمه ائمه کردن. اینکه این مقدار به حضرت حسین بها داده می شود در تشیع، در اسلام، در تشیع، پیغمبر و مثلا امیر و همه دیگه، کاری که حضرت حسین کرده بزرگترین کاری بود که در طول تاریخ به عهده ائمه بود. هیچ کدومشون کار کوچیک نکردن. ذره ذره رفتار و اعمالی که ائمه کردن مؤثر است. اینکه امروز من شما مسلمانی، اسلام همون اسلامی است که پیغمبر آورده، نه یه ذره کمه نه یه ذره زیاد. نمازمون همون نماز پیغمبره، توحیدمون همون توحید پیغمبره، همون توحید اسلامه، نبوتمون، همه چیمون همونه. چرا؟ به خاطر خون حضرت حسین و مثلا 35 سال امامت حضرت زین العابدین و بعد مثلا دوران حضرت باقر و حضرت همه. اما این حلقه شهادت حضرت حسین فقط یه روز بود، فقط یه روز بود دیگه، چون فقط یه روز بود. بزرگترین کار ممکن رو حضرت حسین کرد. بقیه کارش هم البته موند بر دوش حضرت زینب سلام الله علیها که ادامه داد نهضت رو، رسون به ثمر نهایی. ما نمیدانیم چه کردن. عرضمون تمامه. اضافه بودید ذره ذره این جمعیت بچه 6 ماه بود، این 6 ماه با هیچ 6 ماهی دیگری قابل مقایسه نیست. اگه 13 ساله بود به هیچ 13 ساله دیگری در تمام تاریخ قابل مقایسه نیست. همون فرمایش خود امام بود: من اصحابی بهتر از اصحاب خودم نمیدونم، اهل بیتی بهتر از اهل بیت. حالا عبارتشون غیر از اینه، من حالا خلاصه کردم. یه شب هم باید بحث کنیم در مورد آنچه که اصحاب کردن. انشاءالله اگر خدا خواست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. شب عاشورا حضرت حسین فرمود که فردا هیچ کس مردی در لشکر من وجود ندارد مگر اینکه کشته میشه. خب من فرمود مرد حضرت قاسم برخواست. من چی؟ امام فرمودن که خب مرد در نظر تو چگونه است؟ عرض داشت از عسل شیرین تره. خیلی حرفا، یه حرف بزرگ زدی، فردا باید اثباتش کنی. اجازه خواست؟ اجازه نداد. التماس کرد، بار رفت پایین، اومد گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد. دید عبارت رو حتی قوشی علیه ما، هر دو از پا رفتن. ثابت کرد اونی که من دیشب گفتم، آی تاریخ بدانید راست بود. مردانه که این سو زندگی میکنن، آن که بر مرگ زند خنده، غلام سیاه توست، نه علی اصغر توست، غلام سیاه توست، بر مرگ خنده زنه. هر چیز زره اردن به تنش اندازه نبود، بنابراین با یه تکفیرن اومده. اون تاریخ نویس لشکر عمر سعد گفت نگاه کردم دیدم کفشاش یکیش بند نعله این بود، البته حالا یه نوع خاصی بندش بسته نیست، اینقدر عجله داره فرصت نکرده این بندو ببنده، همجور سوار اسب شده پاشم به رکاب نمیرسه. یعنی چه؟ بعد یه شعری میخونم که میدونیم همین، یه بزرگوار یه وقتی معنی میکرد، گفت لشکر تعجب کردین، من بچه کوچولو نوجوان اومدم میدون جنگ، فکر نکنین من کم کسیم، من پسر حضرت مجتبی. خب اگه تو اینجور هستی، اینجور شجاعت و دلداری، بچه گریه میکنی. گریهش هم گفت عموم چیکار کنم عمو؟ کل اسیر المرتهن، مثل که دستشو بستن آورده. گفتم دیگه، حالا اینو گفتم، بزرگان گفتم، این نقل از بزرگان میکنم، حالا اسم نمیبرم. میگن یه مردی بود به نام ازرق، اون مرد بزرگ شجاعی بود، پسر اولش برساد برو اینو کارو تموم کن. به یک مثلا شمشیر این مثلا نصف شد رفت. پسر دوم فرستاد، سوم، چهارم، خیلی غضب کرد، خیلی اوقاتش تلخ شد، اومد به میدان. امام وقتی که مشاهده کردم از رق آمده، دست به دعا برداشت. حضرت قاسم فرمود خب مرد شجاع به میدون میاد، لشکر به خودش نمیاره، تو صاحب ادعایی؟ روشو عقب نگاه کرد که کی اومده دنبالش، زد، اینم افتاد. خب حالا رشکر میخوان انتقام بگیرن.
پایگاه اینترنتی حجت الاسلام و المسلمین محمد علی جاودان www.javedan.ir